او را به یاری می‌خواند.
کجاست یاری کننده‌ای که مرا یاری کند؟
کی بود؟ تکرار کن آنچه را که اکنون گفتی. آیا یکی از شما بود که اینک کمک می‌خواست؟ یکی گفت کجاست یاری کننده‌ای که؟ آیا یکی از شما بود؟
میبینی که کسی نبود فرزندم، شاید صدایی از بیرون خود بود، شاید شلوغی تو را به اشتباه انداخته.
آیا کسی هست که مرا یاری کند؟
عبدالله صحرا به صحرا، منزل به منزل به سمت کربلا می رود. اما وی هنگام عصر عاشورا به دانجا می رسد و در آن زمان حقیقت را بر سر نیزه می بیند.
او به بالاترین جایی رسید که بشری رسیده. همه ی حجت مسلمانی من حسین ابن علی است.
کجا رفتی؟ چه دیدی؟ بگو عبدالله. حقیقت را چگونه یافتی؟
من حقیقت را در زنجیر دیدم. من حقیقت را باره باره بر خاک دیدم. من حقیقت را بر سر نیزه دیدم. من حقیقت را
عزیزان. آهنگساز موسیقی های متن نثر جاودانه استاد مجید انتظامی است. اینک قطعه با کلامی که روی موسیقی متن فیلم روز واقع با آهنگسازی مجید انتظامی ساخته شده را با هم می‌شنویم.
باز قید تن رفتن
شنوندگان گرامی بوی جوی مولیان، به پایان دیدار امروزمان رسیدیم. تا دیدار دیگر، شما ادب دوستان را به قادر مطلق می سپاریم. حق یارتان، خدا نگهدارتان.
Hörmətli dostlarımız, bu gün Cüyə Mulyan ünvanlı bərnamənin təkrarı Musiqaya Qalibdə Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim oldu. İnşallah ki, bu bərnamədə rızayət-i xatırızı cəlb eləmiş ola. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No. تبریک فرمانده معظم کل قوا به ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش در پی بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین از مأموریت تاریخ ساز دریانوردی پهنه اقیانوس اطلس.
رئیس جمهور: گام‌های تحولی برداشته شده در حوزه مقابله با کرونا بسیار خوب است. با واکسیناسیون تا حد زیادی نگرانی مردم کاهش یافته است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش: رویکرد ما برای سال تحصیلی جدید تأمین سلامت دانش آموزان و بازگشایی تدریجی است.
و گذشت 20 سال از حملات مشکوک 11 سپتامبر، دو سوم آمریکایی‌ها می‌گویند آمریکا شکست خورده و دیگر پیروز نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده گرجی و همکارم خانم یوسفی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش از مأموریت تاریخ ساز دریانوردی پهنه اقیانوس اطلس از فرمانده و یکایک کارکنان آن قدردانی کردند. متن پیام فرمانده معظم کل قوا که به امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد به این شرح است: بسمه تعالی، بازگشت مقتدرانه و عزت آفرین ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از مأموریت خطیر دریانوردی پهنه اقیانوس اطلس را که برای اولین بار در تاریخ دریانوردی کشور انجام شده است تبریک می‌گویم. امروز به حمد الله ارتش جمهوری اسلامی ایران با کارکنان بصیر، غیور و خستگی ناپذیر خود در صحنه حاضر است و آماده مجاهدت در راستای اهداف بلند انقلاب شکوهمند اسلامی می باشد. این توانمندی ها را حفظ کنید و ارتقا دهید. مراتب تشکر و قدردانی این جانب را به فرمانده و یکایک کارکنان عزیز ناوگروه و دستندرکاران برسانید.
نشست سران سه قوه شنبه شب به میزبانی آقای رئیسی برگزار شد. سران قوای مجریه، مقننه و قضایی در این نشست مهمترین موضوعهای جاری و مسائل اقتصادی کشور را بررسی کردند. این سومین جلسه سران قوا پس از آغاز ریاست جمهوری آقای رئیسی در دولت 13 بود.
رئیس جمهور گام‌های تحولی برداشته شده در حوزه مقابله با ویروس کرونا را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت با گام‌های برداشته شده از جمله در حوزه واکسیناسیون تا حدود زیادی نگرانی مردم کاهش یافته است. آقای رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تحول در حوزه واکسن داخلی از جمله تسریع در ارائه مجوز و افزایش تولید، افزایش واردات واکسن، تسریع در واکسیناسیون عمومی و اجرای موفق و بروز شده طرح شهید سلیمانی را از جمله این گام‌های تحولی دانست و گفت
به حمد الله خداوند متعال تفضل کرده با کمک همگان ما یک گام‌های تحولی می‌بینیم که این گام‌های تحولی آثار خودش رو داره نشان میده. اولین گام تحولی در تولید واکسن داخلی بوده. خب هم واکسن فخرا اجازه پیدا کرد برای اینکه بیاد به عنوان استفاده ازش، خطای تولید برکت یا خط تولید در مؤسسه رازی، بخش‌های دیگه تولیدی فعال شده، اجازه‌های وزارت بهداشت خیلی دقیق و با سرعت داره انجام میشه نسبت به موارد، چون مواردی که به صورت اضطراری هست، اینا گام‌های خوبی است که در جهت تولید داره برداشته میشه و موفقیتی هستش که در این جهت انشالله محض تولید داخل واکسن بتونه رشد خوبی داشته باشه و ما در زمان مناسب بتونیم اعلام بکنیم دیگه تولید داخل میتونه جوابگوی نیازهای ما باشه. گام تحولی دیگه تو واردات بوده و الحمدلله رسیدن به مرز 50 میلیون تا آخر شهریور ماه یه گام خیلی خوبی بوده که انجام شده. باید از همه دستندرکاران تشکر بکنیم و یه مقدار از نگرانی مردم مرتفع شده. این انشاءالله بتونه در روزهای آتی ورود واکسن بیشتر بشه که استانها بتونه اون توانایی که برای واکسینه کردن دارن ما جوابگو باشیم و عدد قابل قبولی رو بتونیم در مهر ماه داشته باشیم. این عدد قابل قبول خیلی از گشایش ها رو در کشور ایجاد میکنه. اینم گام تحولی در واردات بوده. گام سومی که در تحول برداشته شده و باید خداوند متعال رو شاکر باشیم باشیم و از همه تشکر بکنیم. نسبت به غربالگری است. این طرح غربالگری، طرح شهید سلیمانی که با همکاری برادران بسیج و سپاه و نیروی مسلح داره انجام میشه در تمام استانها، این یک رشد قابل توجهی داشته که باید از همگان تشکر کرد. باید با قدرت طرح غربالگری ان شاء الله دنبال بشه. اینم یک گام تحولی در غربالگری است که انجام شده و باید این رشد بکنه.
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به حدود 34 میلیون دوز افزایش یافت. ورود محموله‌های میلیونی واکسن کرونا هم ادامه دارد. روند ورود واکسن‌های داخلی هم به چرخه واکسیناسیون سرعت یافته است. آقای عین‌اللهی وزیر بهداشت که به صورت سرزده از برخی مراکز تزریق واکسن تهران بازدید کرد، از تدوین برنامه ویژه برای واکسیناسیون در تهران خبر داد.
محموله های واکسن وارداتی که قبلا چند صد هزار تایی بود، حالا چند وقتی میلیونی شده و به همین نسبت با بیشتر شدن مراکز واکسیناسیون، تزریق واکسن هر روز رکورد شکنی میکنه و به بالای 1 میلیون دوز رسیده.
الان به 1800 تا 1700 تا در روز هر پایگاهمون رسیده. این پایگاه ایران شهر ما همین تعداد، اینجا همین تعداد. حالا احتمال روز 100 تا یا 200 تا.
دو سه برابر
شده.
روند تزریق واکسن در استان لرستان نسبت به هفته گذشته میشه گفت در حدود 60% افزایش پیدا کرده.
قبلا هیچ حدود 40 تا 50 تا در روز می‌زدیم، الان به 120 تا 150 تا میرسه تا بعضی روزا.
با وجود امکان ثبت نام از متولدین سال 55 و قبل از اون و همینطور دانشجویان و طلاب، سرعت واکسیناسیون در مراکز مختلف باعث شده معطلی ها به حداقل برسه و دریافت واکسن در کمترین زمان انجام بشه.
مشکل نداشت هیچ کدوم، نه اول نه دوم، خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود، سری دیگه اومدم راضی بودم.
معطلی بالاخره باید داشته باشه یه حدودی دیگه، ما که کارو اجرایی کردیم میدونیم.
5 دقیقه نه، خلوت.
به عنوان دانشجو اومدم، روند واکسیناسیون هم خیلی راحت بوده.
معطل شدید؟
نه بیچاره.
سایت ثبت نام کردم، امروز تاریخش و ساعتش رو دادن اومدم.
کلا 3-4 دقیقه هم نشد.
امروز وزیر بهداشت هم به چند مرکز واکسیناسیون سری زد تا از نزدیک مشکلات احتمالی رو بررسی کنه.
بابا مردم چرا باید مردم 8 صبح بیام تا 12 صبح این قابل قبول نیست. این سوی مدیریه که اونم از جایی مثل اورژانس تهران میشه.
حالا هرچه میگذره مراکز جدیدی برای واکسیناسیون در نظر گرفته میشه، از بوستانها تا سالن‌های ورزشی و پادگانها، و مسئولان از شبانه روزی شدن برخی مراکز واکسیناسیون طی روزهای آینده خبر میدن. سرعت بالای واکسیناسیون این روزها قابل مقایسه با ماهای گذشته نیست. با این حال هنوز ظرفیت افزایش بیش از این و رسیدن به حد اکثر سرعت وجود داره. در صورت تأمین واکسن مورد نیاز و افزایش ساعت کار پایگاه‌های واکسیناسیون. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما.
اما کرونا جان 444 هموطن دیگر را گرفت و مجموع جان باختگان این ویروس به 113824 نفر رسیده. تعداد مبتلایان هم با قطعی شدن ابتلای 16654 نفر دیگر به بیش از 5,275,000 نفر افزایش یافت.
در شبانه روز گذشته در آمریکا بیش از 176,000 نفر به کرونا مبتلا شدند و حدود 1800 نفر هم جان باختند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد جهش‌های ویروس کرونا موجب شده است ایمنی جمعی به طور چشمگیری به چالش کشیده شود. این سازمان گفته احتمالاً ویروس کرونا تا سالها وجود خواهد داشت و زندگی افراد را متاثر خواهد کرد. آژانس دارویی اروپا هم از احتمال مقاومت سویه جهش یافته مو در برابر واکسن خبر داده است. در انگلیس هم در 24 ساعت گذشته بیش از 37,000 نفر به کووید 19 مبتلا شدند. در همین مدت روسیه 789 فوتی، مکزیک 730 فوتی و برزیل هم 718 فوتی را ثبت کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. پیکر نویسنده عدالت‌خواه و منتقد انقلابی مرحوم حاج حیدر رحیم‌پور ازغدی پس از طواف و تشییع در حرم مطهر رضوی در جوار امام مهربانی ها آرام گرفت. حاج حیدر رحیم‌پور ازغدی از مبارزان سیاسی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و از فعالان ناماشنای انقلاب اسلامی و پدر شهید بود که روز جمعه در 89 سالگی درگذشت.
پیکر پدر شهید حمید رحیم پور ازغدی یار دیرین امام و رهبری پس از عمری مجاهدت و مبارزه در حرم مطهر رضوی تشییع و به خاک سپرده شد. استاد حیدر رحیمپور ازغدی از مبارزین و فعالان سیاسی در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام 15 خرداد سال 42 امام خمینی رحمت الله علیه و انقلاب سال 57 بود.
دو خصوصیت در ایشون برجسته بود. خصوصیت اول این که رسیدن به افراد مستضعف و افراد پریشان. خصوصیت دومش این بود که ایشون نسبت به انقلاب حساس بود و غیرت دینی داشت.
کمک به مستضعفین، برگزاری درس‌های اخلاق، حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب از ویژگی‌های برجسته این مبارز انقلابی بود.
یه عنصر انقلابی و دلداده انقلاب بود که بیشتر طرفدار عدالت، طرفدار اسلام، طرفدار امام، جنباز فداکار انقلاب بود.
استاد رحیم‌پور ازغدی یک مرد انقلابی متدین و عدالت خواه بود.
فرشید عبدی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر رضوی.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از پیشبینی 3 روش برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت رویکرد ما برای سال تحصیلی جدید تأمین سلامت دانش آموزان و بازگشایی تدریجی است. آقای کاظمی افسود:
در حوزه بازگشایی رویکرد ما به هر حال اینه که ما آرام و به صورت تدریجی با تأمین سلامت دانش آموزان و با کیفیت مدارس رو انشاءالله باز کنیم و زمینه حضور دانش آموزان رو با همین الگو آماده بکنیم. 3 گام هم طراحی کردیم که در گام اول برای حضور میریم به سمت مدارس بسیار کم جمعیت، گام دوم مدارس متوسط جمعیته که ما برای مدارس متوسط جمعیت به سمت رویکرد ترکیبی خواهیم رفت، یعنی بخشی از اینها رو به 2 گروه تقسیم خواهیم کرد، بخشی به صورت حضوری و بخشی به صورت مجازی. گام سوم مدارس پر جمعیته که تقریبا بیشترین مشکل رو ما در این بخش داریم. ما در این بخش هم به هر حال با آرامش بیشتری به این سمت حرکت میکنیم و امیدواریم که بتونیم حداقل ارتباط ها رو با فضای آموزشی برقرار بکنیم، حالا یا 1 روز در هفته یا 2 روز در هفته، این بستگی به ظرفیت خود مدرسه و کلاس ها و محیطی که درش قرار دارن. نکته دیگری که باید بهش توجه در واقع بکنیم رویکرد تمرکز زداییه که ما در الگوی بازگشایی امسال طراحی کردیم. ما تقریبا اختیار رو واگذار کردیم به مدرسه و شهرستان. ما نمیتونیم کل کشور رو در واقع با 1 الگو طراحی کنیم و مدارس رو باز کنیم.
2 دهه از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 می‌گذرد، اما هنوز زوایای پنهان این حادثه روشن نیست. داستانی که سردمداران آمریکا بعد از فروریختن دوقلوهای نیویورکی درست کردند تا امروز 38 میلیون نفر را در جهان آواره کرده است. بیشتر از 900 هزار نفر در جنگ مستقیم و 10,000 نفر هم با تبعاتش کشته شدند.
2 دهه پس از آن حملات تروریستی 11 سپتامبر که 3,000 نفر جان باختند و آشفت عالمی ساخته شد و میلیون‌ها قربانی در مشرق زمین گرفت، حالا امریکایی‌ها نظرسنجی دارند که نشان می‌دهد دقیقاً کجا ایستادند. هنوز 26% نسبت به پرواز بیمیلی دارند، 27% دوست ندارند به ساختمان‌های بلند بروند. 2/3 امریکایی‌ها می‌گویند امریکا شکست خورده و دیگر پیروز نمی‌شود. جورج آندروپولوس، بنیانگذار مرکز حقوق بشر بین المللی در دانشکده جانجه نیویورک.
من فکر میکنم با روندی مواجه هستیم که مشکل ساز شده. هیچ تلاش جدی نکردیم به این درک برسیم که چه شد به این شرایط رسیدیم.
20 سال گذشته، اما در تمام این سالها اینکه 15 نفر از 19 نفری که در این حملات نقش داشتند شهروند عربستان بودند هم مانع از دوشیدن سعودی ها نشد. 20 سال گذشته و تازه بایدن گفته قطره چکانی بخشی از اسناد مربوط به حملات 11 سپتامبر از محرمانه خارج شود.
President Biden has ordered the FBI to declassify some of the documents related to the September 11th terror attacks.
20 سال گذشته و حالا امریکا میگوید کانال‌های ارتباطی با طالبان ایجاد کرده.
That's correct.
و برخی نزدیکان بن لادن که از بمباران غار تورابورا گذر کردند به حلقه هوادارانشان پیوستند. نشان به آن نشان که چند روز بعد از همین روز 11 سپتامبر بوش رئیس جمهور وقت گفت حمله کردیم و کار طالبان تمام است. حالا اگر قرار باشد حرف مکفرسن استاد دانشگاه آریزونا را بپذیریم، پس بوش هم فقط یک قطعه بوده که این پازل را تکمیل کرده.
همانطور که شکسپیر گفت، ما فقط هنرپیشه و بازیچه در این دنیا هستیم. افراد نقش بسیار کوچکی دارند، حتی اگر رئیس جمهور آمریکا باشند.
حالا از ترامپ تا بایدن به این جمع‌بندی رسیدند که دیگر حمله نظامی به کشورها برای ایجاد تغییر جواب نمی‌دهد. آمریکایی‌ها 11 سپتامبر را فراموش نکردند. در غرب فراموش نشده، اما در شرق در همسایگی ما اون چه فراموش شده جان میلیون‌ها انسانه که یا از دست رفت یا دگرگون شد. یکی داستان است پرآب چشم. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اما حملات تروریستی در 11 سپتامبر 2001 به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در آمریکا بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ آمریکا ارزیابی شده که پیامدهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای بسیاری از کشورها به ویژه آمریکا داشته است. گزارش همکارم از لندن.
حملات تروریستی 11 سپتامبر از روی القاعده در سال 2001 به آمریکا بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ آمریکا ارزیابی شده که پیامدهای مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی برای بسیاری از کشورهای جهان به ویژه آمریکا داشت. آمریکا که خود را با واقعیتی دردناک روبرو می‌دید، تلاش کرد سازمان القاعده و بن لادن را مسئول ناامنی در جهان معرفی کند. مطابق معمول جنگ‌های نیم قرن اخیر غرب، انگلیس بلافاصله از حمله آمریکا به افغانستان حمایت و با آمریکا در تهاجم گسترده به افغانستان همراهی کرد. تونی بلر و جورج بوش سرمست از بمباران‌های گسترده و حمایت صاحبان شرکت‌های جنگ افسارسازی به گرفتن عکس‌های یادگاری با نظامیان مشغول شدند و ادعاهای بزرگ بر زبان راندند. پیش از فرارسیدن 20مین سالروز حمله آمریکا، انگلیس و همدستانشان به افغانستان، نیروهای نظامی حدود 44 کشور اشغال کننده افغانستان به سرعت و با دستپاچگی و گهگاه شبانه نیروهایشان را بیرون بردند. طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شد. پس از رسوایی ناکامی ارتش‌های غربی در افغانستان، اکنون حتی مقامات امنیتی انگلیس هم اعتراف می‌کنند که جنگ افغانستان موجب امن‌تر شدن کشورهای غربی از جمله انگلیس نشده است. رئیس سازمان امنیت داخلی انگلیس موسوم به MI5 به مناسبت 20مین سالگرد حملات 11 سپتامبر گفت: تهدیدهای تروریستی در انگلیس ماندگار است و اکنون علاوه بر گروه‌های تکفیری، سفید پوستان نجات پرست افراطی نیز در این کشور در صدد اجرای حملات تروریستی هستند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در پی بازداشت 4 تن از 6 اسیر فلسطینی گریخته از بند رژیم صهیونیستی، شبکه‌های اجتماعی شاهد فراخوان‌های زیادی برای انتفاضه در سراسر فلسطین برای یاری کردن اسرا است. گزارش‌ها حاکی‌ست پس از رسوایی امنیتی در یکی از امنیتی ترین زندان‌های رژیم صهیونیستی، تنبیه دست جمعی اسرا در زندان‌های این رژیم در دستور کار قرار گرفته است. 4 اسیری که از زندان جلبو گریختند به سلول انفرادی در یکی از زندان‌های جنوب منتقل خواهند شد. در همین حال زندانیان فلسطینی اعلام کردند اعتصاب غذای خود را آغاز می‌کنند. جنبش جهاد اسلامی هم هشدار داده هر گونه آسیبی به اسیران فراری به معنای اعلام جنگ است. جنبش حماس هم هشدار داد بازداشت مجدد این قهرمانان چیزی جز آغاز دور جدید درگیری با رژیم اشغالگر نیست. گروه‌های فلسطینی خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در همه مناطق ضد اشغالگران صهیونیست به منظور حمایت از اسرا شدند. همزمان شهرهای فلسطینی از کرانه باختری تا نوار غزه همچنان صحنه درگیری فلسطینیان و نظامیان صهیونیست است. در جدیدترین تحولات مناطق فلسطینی رژیم اشغالگر، حازم الجولانی پزشک فلسطینی را به بهانه تلاش برای حمله با سلاح سرد به شهادت رساند.
در جدیدترین تحولات مناطق فلسطینی رژیم اشغالگر، حازم الجولانی پزشک فلسطینی را به شهادت رساند. صهیونیست‌ها پس از شهادت رساندن حازم الجولانی به پیکر او اهانت کردند. همزمان مسجد الاقصی شاهد برگزاری تظاهرات علیه این اقدام جنایتکارانه بود. در ادامه تجمعات حمایت از اسیران فلسطینی، درگیری‌های شدیدی نیز در بیتا، بیت لحم و الخلیل رخ داد.
آنچه امروز شاهدان هستیم ادامه نبرد آزادی و از زندگی است. مبارزه اسیران آغاز شده و فقط با آزادی آنها به پایان می‌رسد. متحد و ثابت قدم از جنبش اسیران حمایت می‌کنیم.
صهیونیست‌ها پس از 5 روز تعقیب با بسیج همه بازوهای امنیتی خود توانستند 4 نفر از 6 اسیر فلسطینی را که از زندان جلبو در شمال فلسطین اشغالی فرار کرده بودند بازداشت کنند. در پی اعلام این خبر، درگیری‌های شبانه در همه شهرها و مناطق کرانه باختری و قدس اشغالی روی داد. نیروهای اشغالگر جستجوی خانه به خانه را برای پیدا کردن 2 اسیر دیگر ادامه می‌دهند.
ما تنها رژیم اسرائیل را مسئول سلامت این اسیران می‌دانیم. آنها مسئول هر نوع اقدام خصمانه علیه بقیه اسرا هستند.
مناطق فلسطینی با توجه به این تحولات بسیار ملتهب است و احتمال انفجار اوضاع هر لحظه وجود دارد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
چند خبر کوتاه. 127 مرحله یارانه نقدی مربوط به شهریور به ازای هر نفر 45500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا از شناسایی و دستگیری 3 کلاهبردار ثبت‌نام کاربان‌های پیاده‌روی اربعین در فضای مجازی خبر داد. سرهنگ پاشایی تاکید کرد مردم به هیچ عنوان فریب تبلیغات کذب در فضای مجازی را نخورند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت پیشنهادهایی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت سمت در دست بررسی است تا مصالح با پایین‌ترین قیمت ممکن و بدون واسطه در اختیار طرح‌های تولید مسکن قرار گیرد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان از کاهش قیمت سیمان خبر داد. به گفته آقای شیخان قیمت سیمان در 2 هفته گذشته 50% کاهش یافته است و این کاهش قیمت در هفته‌های آینده هم ادامه خواهد یافت.
گروهی از فعالان بازار سرمایه در نامه به رئیس جمهور حذف قیمت‌گذاری دستوری را خواستار شدند.
مدیر کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد توزیع کتاب‌های درسی در مدارس در سراسر کشور آغاز شد.
مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی صبح امروز به تهران سفر می‌کند و در این سفر با مقام‌های کشورمان درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد.
و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکید کرد هیچ مرز زمینی برای تردد به عتبات باز نیست و زائران فریب تبلیغات فضای مجازی سفر زمینی به عتبات را نخورند. همکارم آقای ناصر صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. رقابت‌های بین‌المللی کشتی جام مدوید با 2 مدال نقره و برنز برای آزادکاران ایران ادامه یافت. در دیدارهای نهایی 5 وزن نخست این رقابت‌ها در بلاروس، پیمان نعمتی در دیدار فینال وزن 65 کیلوگرم با نتیجه 8-8 مغلوب رمضان فضل‌علیف از روسیه شد و به مدال نقره رسید. کیان محمود جانلو نیز در دیدار رده‌بندی 65 کیلوگرم با حساب 3-0 مصطفی احمدوف از تاجیکستان را برد و نشان برنز دریافت کرد. همچنین مهدی ویسی و محسن کوچ‌نژاد در دیدارهای رده‌بندی وزن 57 و 74 کیلوگرم با قبول باخت برابر آزادکارانی از گرجستان از کسب مدال باز ماندند. در پنج وزن دوم این رقابت‌ها نیز عباس فروتن در وزن 125 کیلوگرم با 3 پیروزی پیاپی برابر 2 گرجستانی و 1 کشتیگیر از کشور میزبان فینالیست شد و امیر حسین فیروزپور در وزن 92 کیلوگرم با 1 برد و 1 باخت به گروه بازنده‌ها رفت و امروز برای کسب مدال برنز به کارش ادامه خواهد داد. 21مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا از امروز در ژاپن آغاز می‌شود و تیم ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی ساعت 10:30 دقیقه به مصاف تیم هنگ کنگ می‌رود. تایلند و پاکستان دیگر حریفان ایران در مرحله گروهی این مسابقات هستند. با اعلام غلامرضا رفیعی مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال، رأی پرونده مارک وینموتس تا 2 هفته دیگر صادر می‌شود. مارک وینموتس بلژیکی پس از حضوری چند ماه در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در شکایتی به فیفا ایران را به پرداخت غرامتی 6.2 میلیون یورویی محکوم کرد و فدراسیون فوتبال برای کاستن از این غرامت پرونده را در دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس مطرح کرده است. در ادامه تمرینات تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در جام جهانی در لیتوانی، احمد اسماعیل پور به شدت از ناحیه کف پا آسیب دید و به احتمال زیاد در بازی روز سه‌شنبه برابر صربستان غایب خواهد بود. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد پرگل منچستر یونایتد و بایرن مونیخ و شکست یوونتوس ادامه یافت. در حساس‌ترین بازی‌های لیگ جزیره منچستر یونایتد با دبل کریستیانو رونالدو 4-1 نیوکاسل را برد. منچستر سیتی با 1 گل بر لستر غلبه کرد و چلسی 3-0 آستون ویلا را شکست داد. در بوندسلیگای آلمان بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی 4-1 مقابل لایپزیگ پیروز شد و دورتموند 4-3 برابر میزبانش بایر لورکوزن به برتری رسید و در سری آ ایتالیا ناپولی 2-1 از صد یوونتوس گذشت. و خبر دیگر این که رئیس جمهور روسیه در مراسمی ویژه در کاخ کرملین با اهدای خودروی BMW به هر یک از 70 مدال‌آور این کشور در المپیک توکیو از آنها تقدیر کرد. تن درست باشید عزیزان.
در نقاطی از گیلان و مازندران بارش پراکنده خواهیم داشت. روی ارتفاعات هرمزگان رشد ابر و بارش پراکنده را انتظار داریم. برای نقاطی از گیلان، مازندران و اردبیل پس فردا گیلان و مازندران بارش های پراکنده رخ خواهد داد. تا اواسط هفته برای سواحل شمال، شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز افزایش نسبی دما رو پیش بینی میکنیم. در 3 روز آینده شمال و مرکز خلیج فارس و سواحل شرقی دریای عمان مواج و متلاطم میشه و تا آخر هفته در شرق کشورمون وزش باد شدید تداوم پیدا میکنه، به ویژه در نوار شرقی خراسان رضوی، شرق خراسان جنوبی و شمال سیستان بلوچستان که میتونه سبب خیزش گرد و خاک هم بشه. برای تهران هم وضعیت جوی در 5 روز آینده آسمانی صاف خواهد بود، گاهی وزش باد.
از آن صبح به افق تهران ساعت 5:19 بامداد و طلوع آفتاب ساعت 6:45 بامداد است. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که با خبرهای شبانگاهی از رادیو ایران همراه ما بودید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. شب شما بخیر و خدا نگهدار.
جرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز به باختوز و هر وقتوز خیروسون انشالله سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز برنامه لرمزین ادامه سینده شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
میخواهمت، میخواهمت چنان که شب خسته خواب را، میجویمت چنان که لب تشنه آب را، بیتابم آن چنان که درختان برای باد، یا کودکان خفته به گهواره تاب را، با بسته‌ای چنان که تپیدن برای دل، یا آن چنان که بال پریدن عقاب، ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام.
سلام ای سرزمین نفت و رویا، سلام ای منگیت آرزوها، سلام از نو به آتیشای سرخ و به فیدوس و به ناقوس کلیسا، شبیه شهر و تنهایی شم امشب، یه نخل سون پره تشویشم امشب، و تو لینای تاریک ترانه سکوت سرکش آتیشم امشب.
سلام علیکم از جنوب غرب ایران زمین. نمیخوایم بگیم شب این موقع شب خوابه، نه، میخوایم همه با ما بیدار باشم. فکر میکنم شکل ترانه معلوم میکنه که امشب شما رو با برنامه شبهای ایران از کجا همراهی میکنیم. از عبادان. عرض سلام و ادب و احترام به مردم با عزت و با شرف و غیرتمند سرزمینم، به همه شما ایرانیان محترم که صدای ما رو میشنوید در این دقایق بامداد 21 شهریور ماه سال 1400. سلام به شبهای ایران، خیلی خیلی خوش اومد. بازم یه سلام گرم و داغ و پر حرارت خاص داشته باشیم خدمت شما در 21مین بامداد شهریور 1400 خورشیدی. حالا چرا خاص میگم خدمت شما؟ چون این سلام رو از جنوب غربی کشور، از آبادان به شما تقدیم میکنیم، با عطر نخلها و به شیرینی رطب تازه رسیده و البته با لهجه درجه یک آبادانیا. سلام کوکاها، سلام ددها، شبتون بخیر.
Yeah. بله اشتباه نمی کنید، از آبادان، از جنوب غرب ایران زمین ما رو میشنوید با برنامه شبهای ایران. هر کجای ایران زمین که هستید و ما رو میشنوید تا ساعت 2 بامداد به کوب پر انرژی و ریتم تند و تمپوی بالا شما رو همراهی میکنیم. ایرانیای عزیز، مشهدیا، تهرانیا، خراسانیا، ایلامیا، بجنوردیا، مازنیا، ترکای آذربایجان، یزدیا، شیرازیا، اهوازیا، آقا نمیخوام کسی از قلم بیفته، گوشه گوشه ایران هر کجا که هستید، سلام علیکم، به شبهای ایران خوش اومدید.
من این بره پنجره و تو اون بره پنجره ای، تو قاب عکس چشم من تو بهترین منظره ای، تو چشم تو میگردم و خورشید و پیدا میکنم، با کمک تو بغض این پنجره رو با میکنم، خاک وطن عشق جنوب کار تو با پود منه، تنگ غروب دلم واسه دیدن تو پر میزنه، همیشه این حقالی ها حال و هوای خوبیه، تو قاب عکس چشمامون بوارده جنوبیه.
از بوارده جنوبی، رادیو آبادان، تا اقصا نقاط سرزمین عزیزمان ایران زیبا، با شبهای ایران.
درود بر شما، همراه شما هستیم با برنامه شبهای ایران. اما یه مقدمه ای میگم و بعد میگم که امشب میخوایم در مورد چه چیزی با شما صحبت بکنیم. برادران لومیر در دسامبر سال 1895 میلادی دستگاهی ساختن که سینماتوگراف نام گرفت. این دستگاه پیچیده عکسای متحرک رو به واسطه چرخوندن یه دستک روی پرده سفید و با تابش نور نشون میداد. اونا بعد از استقبال پاریسی‌ها از سینماتوگراف نمایندگانی به کشورهای مختلف فرستادن تا مردم اون کشورها رو با این دستگاه آشنا کنن. ایران هم توی دوره قاجار یکی از اون کشورها بود که در سال 1279 توسط مظفرالدین شاه قاجار اولین نمایش فیلم به راه افتاد. و اما در سال 1379، یعنی 100 سال بعد، به مناسبت بزرگداشت 100مین سال ورود سینما به ایران، 21 شهریور ماه به عنوان روز ملی سینما نامگذاری شد. به همین دلیل موضوع امشب برنامه شبهای ایران رو سینما انتخاب کردیم.
اینو چی؟ گراف، عکس متحرک از قبلی آدم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بیانم به انگشت من نگاه کنید و برای صفحه تاریخ از سفر پاریس بگویید.
یک شنبه 17 18 تیر سنه 1279 به معیت شما ابراهیم خان عکاس باشی برای تماشای سینماتوگراف لانتر ماجیک رفت.
ماجیک
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
اینجا اتاقی است تاریک، با پرده‌ای سپید و کوچک در انتهای آن که به نوری سحرانگیز روشن می‌شود. اینجا اتاق رویاسازی است، جایی که تصویرها و صداها در هم می‌آمیزند تا معجزه یک قرن پس از هزاران بار تکرار بار دیگر روی دهد. اینجا مرکز تلاقی ذهن آدمی است، از علم و تکنولوژی تا هنر، از فلسفه و سیاست تا اقتصاد، از کژندیشی و بیمایگی تا خلاقیت، از دشمنی تا دوستی، اینجا خلاصه آدمی جاییست. اتاقی تاریک با پرده سپید و کوچک در انتهای آن و چند نفر شوریده که زود روی آن سحر شدند. ماشین زمان به راه افتاده است و آدمی خود را می‌بیند و در خود تکرار می‌شود. اینجا خاطرات گذرا نیستند. حرکات نامیرایند و اسفاد تا ابد می‌ماند. و این همه برای توصیف نام انسان کافی است. اینجا اتاق معجزه است. آنچه بر پرده می‌بینید چه زشت و چه زیبا حقیقت آدمی است. زیرا این پرده دروغ نمی‌گوید، بلکه دروغ‌هایمان را فاش می‌کند. اینجا محشر ذهن آدمی است. و با شکوه این که چه ساده چه سهل هر کس اندیشه‌های خود را بر این پرده به معرض دید تاریخ می‌گذارد. چه شاعر چه نقاش، چه فیلسوف و چه بقال، چه خداپرست و چه بیدین، چه دروغ‌ها و ریاکاری‌هایشان یا صداقت و لطفشان را به دست این ساحر صد ساله می سپارند. و ظریف‌تر از همه این که با خود می اندیشند ساحر نور و صدا را به غلامی خود گماشتند، غافل از این که سال هاست در این اتاق تاریک کوچک تاریک خواب آن را دیدند.
ببین، ما تو زندگیم کار زیاد کردیم، یعنی هر جور سگدویی بوده زدم، همیشه هم سرمایم یا بازون بوده یا مغزون، ولی دفعه جونم این آدم بسد. میفهمی؟ ما الان شناسنامه تو ایران باطله، یعنی اگه شما کلکی تو کارتون باشه و بخواین مونه دستی دستی تحویل اینا بدین، خیلی نامرد.
چی میدونی؟ فکر کردی قاتله؟ قاشق چیه؟ دوزه؟ آدم کشه؟ اونم برای مملکت زحمت کشیده. تو که خوزستانی نیستی، جنگ که تموم شد برگشتی سر خونه زندگیت، ولی اون موقع تازه اول بدبختی ما بود. نه کار بود، نه آب بود، نه برق بود. نه یاد کن وقتی شاهین زایگان قاسم چه حال روزی داشت. یا پول نبود که به بچه بزنه. اگه اون الان سالم بود، تو خیال کردی قاسم برای خوشگذرونی و عیاشی میخواد بره عمره آب؟ اون وقت که وقتی خوشگذرونیش بود تو آبادان کنار جاده آب میفروخت، حمالی میکرد. به خدا ما چیز زیادی نخواست، بریم توی جزیره که سرمون طولا که خودمون باشه، کار باشه، امنیت باشه، آب باشه.
بله، این هم یک گوشه ای از سینمای ایران و اتفاقاتی که برای سینما و این هنر جذاب افتاده از ابتدا تا به امروز، به خصوص جذابیتش برای ما آبادانی‌ها در جنوب غرب ایران زمین و به خصوص میدونم که برای همه ایرانی‌های نازنین. دوستتون داریم. امروز در واقع ما توی دقایق ابتدایی 21 شهریور ماه، روز ملی سینما هستیم، که این روز رو به همه دوستداران سینما و همه شما شنونده‌های گرامی تبریک میگم. به همین دلیل هم تهیه کننده محترم برنامه موضوع برنامه رو در همین راستا انتخاب کردن، سینما در واقع و فیلم و سینما، که شما چقدر اهل فیلم دیدن هستین، از تجربه تأثیر فیلم یا فیلم‌های مختلف در زندگی خودتون بگید، اصلا سینما و حالا فیلم‌هایی که دیدین چقدر اثرگذار بودن. حتما تلفن بزنید یا پیام بفرستید به ما. سینما چه تأثیری در جامعه، صنعت، ورزش و زندگی و رفتار خانواده‌ها و حالا اهالی و خانه و جامعه داره، نظرتون چیه؟ اینو به ما بگید. قبل از اینکه سپل ارتباطی رو بگم، خیلی سریع عواملی که دارن زحمت میکشن که تا 2 بامداد شب‌های ایران امشب تقدیمتون بشه: نویسنده برنامه جناب آقای حمید طالبی، آقای یاسر بهزادی پشت میز صدا هستن که سعی میکنن صدای ما زیباتر به گوش شما برسه، دستیار تهیه‌مون آقای عقیل محسناوی هست، مجید طالبی هیچ رابطه‌ای نداره ها، فقط برادر نویسنده است. بله، تهیه کننده برنامه ما هستن مجید عزیز که خیلی خوش ذوق هم هست، و قاسم کریم‌پور که تلفن‌ها رو ضبط میکنه، حتما شماره تلفن‌ها رو اعلام خواهم کرد، و مدیر تولید ما جناب آقای صالح رایگانی که اینجا دارن ما را همراهی میکنن، دمشون گرم. جناب آقای فرهاد موسنکور هم مدیر پخش ما هستن. این عوامل دارن به کوب تلاش میکنن که این برنامه خوب خوب تقدیمتون بشه. اما سپل ارتباطی داریم، در مورد سینما به ما بگید، تاثیرگذاری سینما بر زندگی شما یا فیلم هایی که دیدید، حتما از گوشه گوشه ایران به ما تلفن بزنید. فضای مجازی ما که 910 899 66 هست و تلفن برنامه ما 061-53-22-22-22 هست. 30-14-85 هم سامانه دریافت پیام های کوتاه برنامه تا 2 بامداد شما را همراهی میکنیم. دقایق ابتدای روز ملی سینماست. از شما میخواییم که به ما بگید معمولاً چه فیلمایی رو بیشتر میبینید و میپسندید. بهترین و تأثیرگذارترین فیلمی که دیدیم چی بوده؟ راستی؟ اگه قرار بشه از زندگیتون فیلمی ساخته بشه، بله از زندگی شخصی شما، چطور فیلمی میشه؟ فکر میکنید فیلم خوبی میشه؟ اصلا زندگیتون فیلمنامه خوبی داره؟ آقا فیلمو ساختی از زندگیت، مخاطب داره یا نه؟ همچین زندگی دیدنیه بخوای فیلمش کنی؟ شنیدیم دیگه، میگن که بابا ما خودمون فیلمیم، یه پا ما زندگیمون فیلمه. واقعا این قابلیت رو داره یا نه؟ اگه دقت کنیم همه ما یه سری اتفاقات برامون افتاده که قشنگ میتونه چی باشه؟ سینمایی باشه، به قول برای بچه های هنری دراماتیک. خیلی خوب، البته که حالا صحبت از سینما شد، همچین یه نمکی شاید پاشیده باشیم رو زخم خیلی ها که اهالی سینما هم هستن و برای بچه های تئاتر مخصوصا. سالن‌های سینما تعطیله، حالا به هر حال به هر علت، نمیدونم، حالا با اینکه میگن آقا فاصله گذاری انجام میشه ولی باز هم میگن که تعطیله و باید حواسمون باشه. انشالله که هر چه زودتر این بیماری منحوس کرونا چیده بشه یا رعایت بشه و حالا به هر حال دامنه گسترشش پایین‌تر بیاد، باز هم سینماها باز بشه و ما بتونیم از توی خود سینما فیلم‌ها رو ببینیم. هر چقدر هم فیلم‌های سینمایی رو توی خونه و راحت لم داده خب نگاه کنیم، باز جذابیت خود سینما رو نداره. ما از منطقه بورده جنوبی آبادان، ساختمان صدا و سیما و رادیو، در واقع پخش زنده این برنامه شبهای ایران، شما را همراهی میکنیم تا ساعت 2 بامداد. و به شما گفتیم به خاطر اینکه امروز روز ملی سینما هم هست، انتخاب موضوعمون این بوده که فیلم و سینما بی رابطه هم نیست با خود آبادانی ها که به هر حال از دیرباز به سینما علاقه زیادی داشتن و از نزدیک فیلم های زیادی رو میدیدن و سینماهای زیادی رو هم ما داشتیم توی آبادان.